السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به پرهیزکاری و پارسایی، دوری و اجتناب از هواها و هوس‌های نفسانی و عمل به وظایف الهی و تهذیب نفس و اصلاح اخلاق در و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند به برکت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها همه ما را از بندگان وارسته و شایسته و ذاکر و شاکر خود قرار بده. بحث ما در سوره اعلا بود و اولین آیه شریف این سوره که خطاب به نبی مکرم اسلام حضرت محمد است. فرمود که سبح اسم ربک الاعلا. این خطاب به شخص پیامبر اسلام بود که به او فرمان می‌دهد که خداوند و نام بزرگ و بلند مرتبه خدا را تنزیه بکن و پاک بدان و تسبیح بگو. عرض کردیم که دو تا مفهوم در و واژه در قرآن هست که اینها در مقام توصیف خدا همدیگر را تکمیل میکنند. یکی کلمه حمد است و یکی کلمه تسبیح و دو تا ذکر الحمدلله و سبحان الله اشاره به همین دو رکن توحید و معرفت خداوند دارد. توحید خدا و معرفت خدا کمال اون به حمد و تسبیح است. رکن اول حمد است که ثنا و ستایش و بیان اوصاف الهی است، این که خدا دارای این اوصاف و کمالات است و توجه به اون اوصاف و کمالات خدا و ثنا و ستایش خداوند به خاطر اون صفات جمال و جلال و کمالیه‌ای که خدا از آن برخوردار است. این ثنا و ستایش یک بال و رکن توحید است و در قرآن در آیات زیادی کلمه حمد آمده. این ثنا و ستایش توصیف خداست، بیان اوصاف بلند مرتبه ذات حق تعالی است. رکن دوم توحید و معرفت خداوند تسبیح است، یعنی تنزیه خدا، پاک دانستن خداوند از همه عیوب و نواقص، و بالاتر پاک دانستن خدا از همون توصیفاتی که ما انجام میدیم. ولذا تسبیح خدا که میگیم که اصلش یک امر قلبی است، بعد به صورت یک ذکر بر زبان جاری میشود، این به دو تا نکته اشاره داره. اگر دقت بکنید، این تسبیح که میگیم سبحان الله که به زبان جاری میکنیم، که حقیقتش همون عقیده قلبی است، باور، توجه درونی و قلبی است، این دو تا پیام داره. یکی این که خدا منزه است از جهل و عجز و نقص، ذات خدا اون کمال بی انتها و اون موجود بلند مرتبه از همه عیوب و نواقص مبرا است. این یک. دوم این که خداوند از این وصفهایی که ما برای او میکنیم پاک و منزه است. یعنی همون جا هم که داریم میگیم خدا عالم است و قادر است و حی است و خبیر است و کذا و کذا و کذا، بریم تا هزار تا اسم و صفت و جمله‌ای که در توصیف خدا در روشن کبیر و در سایر ادعیه مبارکه آمده است، هر چه میگیم یکی پیوست داره، یکی دنباله داره. دنبالش اینه که اینی که من گفتم باز نمیتونه تمام وجود خدا را نشان بده. چرا؟ برای اینکه ما با این عقلمون و مغزمون میخواییم تمام اون رو توصیف بکنیم. این عقل و مغز ناقص و عاجز، محدوده. کی میشه دریایی را در یک استکانی گنجاند؟ کی میشه آسمانی را در یک مشت دستی قرار داد؟ چیز بی پایان و بی انتها معلومه که در یک ظرف محدود نمی گنجه. طور عقل ما و فهم ما نمیتونه اون موجود عظیم و شأن را برش احاطه پیدا بکنه. ولذا هر وقت میگیم ان الله قدیر به ما تعملون، ان الله قدیر علی کل شیء قدیر، این اوصافی که در قرآن دعا آمده، همیشه باید بدونیم که اینایی که ما میگیم تمام حقیقت اون در خدا وجود داره، ولی ما نمیتوانیم بفهمیم. این دو تا پیام سبحان الله. هر وقت که در نماز میگیم سبحان الله، بعد از نماز در تسبیحات حضرت زهرا میگیم سبحان الله، دو تا حرف داره این سبحان الله با ما میزنه. یکی میگه که خدا منزه است از عیب و اشکال و عجز و جهل و نقص، اون وجود بی پایان که در اون راه نداره نقص و عیب. این یک. دومی که همین جایی که داریم میگیم الحمدلله، همین جایی که میگیم الله اکبر، همین جایی که میگیم ان الله علیم، ان الله قدیر، ان الله خبیر، و همینطور این توصیفاتی که در دعا میاریم، همیشه بدونیم که اینا یه حدی میتونه تو ذهن ما خدا رو نشون بده. کامل باز ما دسترسی نداریم. عنقا شکار کس نشود، دام باز گیر. عنقای بلند مرتبه و تیز پرواز اون بالاتر از این است که کسی بتونه، آدم عادی و یک صیاد بتونه این عنقا را شکار بکنه. اون پرنده تیز پرواز و بلند مرتبه ایست که در قله ها نشسته است و از قله ها پایین نمیاد. کی میتونه یک صیاد عادی دسترسی پیدا میکنه به این پرنده تیز پرواز قله نشین؟ خدای بزرگ، اون وجود نامحدود، اون هستی بی پایان، اون قدر عظمت دارد که هرچی من اینجا من ضعیف محدود در گوشه ای بنشینم و بگویم او عالم است و قادر و حی و خبیر و کذا و کذا و کذا، ذهن من بتونه خوب اینا رو بر او منطبق بکنه، نه این ناقص عاجزه. من آخرش هم هرچی بگم علم، همین علم های معمولی بزنه میاد، بفهمم علم خدا یعنی چه، این کاری نیست که بشر به سادگی بتونه دسترسی پیدا بکنه، در یه درجاتش اصلا امکانش نیست، توی محدوده. همون قصه انقای بلند پروازی است که شکار آدم‌های معمولی نمیشه، داستان دریا و اقیانوس عظیمی است که در یک قاشق و لیوان نمی‌گنجد. وقتی که ما میگیم سبحان الله، این رکن دوم توحیده، یعنی اگر توجه به این تنزیه و پاک دانستن خداوند نداشته باشیم، اونجایی که داریم میگیم خدا عالم است و قادره، تو خود اون نوعی شرکه. توی این علم و قدرتی که ما میگیم، علم و قدرت‌های عرفی و عادی و معمولی است، نسبت اینها به خدا شرکه. اگر بخواهیم شرک نباشد، باید بگیم که سبحان الله. وقتی که میگیم الله اکبر، اگر بخواهیم شرک نباشه، معناش این نیست که خدا بزرگتر از ماه، اصلا این که نمیشه مقایسه کرد. اینت تراب و رب العربا، این خاک با اون پادشاه بزرگ کجا؟ از زمین تا آسمان تفاوت داره. اگر میگیم عالم است و قادره، باید بدانیم که خدا بالاتر از اونه که همین الان هم دارم میفهمم و میگم. بله یک جمله میفهمیم و میگیم، اما تمام اون رو نمیتونیم بفهمیم و بگیم. این دو تا مطلب اینجا که توحید و تمام شناخت خداوند و توحید ربوبی به دو چیز است، یکی به بیان اوصاف خداوند و ثنا و ستایش ذات حضرت حق، اسمش حمد است، و دوم توجه و بیان عظمت خدا و برتری خدا از این گفته های ما، از این شنیده های ما، از این شناخت های محدود ما. خدا بالاتر از این حرف هاست. این هم میشه تسبیح و سبحان الله. و نکته دوم هم اینه که وقتی ما تسبیح میکنیم، یک بار در تسبیح توجه کنیم به اوصاف جلالیه الهی یا اوصاف سلبی خدا، یعنی سلب میکنیم، نقد میکنیم عیبها و نقصها، عجز و جهل را از خداوند. یک بارم دقیق ترش اینه که میگیم هر چه درباره خدا میگوییم کم است، هر چه درباره حضرت حق میگوییم ناقص و ناچیز است. اینم معنای عمیق تر تسبیح. این میشه اون تسبیح مهم. عرض کردیم 7-8 سوره قرآن، حدود 8 سوره قرآن با تسبیح شروع شده، 5 سوره قرآن هم با حمد شروع شده. یعنی سوره هایی از قرآن که با رکن دوم توحید شروع شده، با تنزیه خدا و پاک دانستن حضرت حق شروع شده، این بیشتره. 7-8 تا اینا سوره مصبحات میگن، سوره 8، سوره جمعه، سوره های بسیار پرمضمون و ظریف و زیبا و عمیق در معارف توحیدی. توضیح هم دادیم که این تسبیح ها، این سوری که با تسبیح شروع میشه و تسبیحاتی که در قرآن، گاهی نسبت داده شده به موجودات طبیعی، گاهی نسبت داده شده به ملائکه، گاهی نسبت داده شده به اولیای الهی، گاهی هم نسبت داده شده به خود خداوند که خودش رو تسبیح میکنه، و یه جاهایی هم امر شده به پیغمبر که تو تسبیح بکن. گفتیم که این تسبیح های خدا و حمد و ثنا و ستایش های خدا هم درجهش به تبع درجه اون کسی است که تسبیح میکنه. یه وقتی تسبیح مرغی است و دانه است و موجود نباتی و جمادی است یه درجه است، یه وقتی تسبیح اولیای الهی است، یه وقتی هم تسبیح ملائکه است، یه وقتی هم میاد تسبیح شخص پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد است. این در قله تسبیح هاست، وقتی که پیغمبر اکرم حمد میکنه، ثنا میکنه، ستایش میکنه و تسبیح خدا میکنه، این یه چیز دیگری است، این یک گوهر ناب دیگری است. اون تسبیح با تسبیح یک انسان عادی و معمولی که در مدارج توحید پیش نرفته خیلی فرق داره، و بالاتر از این تسبیح ها اون تسبیح مطلقی است که خود خدا برای خودش میگه. اون میشه اول سوره اسراء، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. این سبحان الله از اون سبحه هم بالاتره، این سبحان الله خود خداست. وقتی حق معرفت خدا و حق حمد خدا و حق تسبیح خدا در انحصار ذات خداست، جز خدا هیچ کس نمیفهمه. ولی سبحان اللهی که خود خدا میگه اول سوره اسراء و جای دیگه قرآن، این یه چیز خیلی عظیمیه. یک درجه که بیان پایین این سبح اسم ربک الاعلی، سبحان اللهی که از عمق جان پاک و فکر ناب پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی محمد محمد برمیخیزد. این سبحان الله و این تسبیح پیامبری از تسبیح ملائکه بالاتره، از تسبیح اولیای الهی بالاتره، از تسبیح آدمهای متعارف بالاتره و از تسبیح همه موجودات عالم بالاتره. حالا بیایید سوره سبح اسم ربک الاعلی، در این سوره روایات زیادی وارد شده. مثلا یکیش اینه که پیغمبر کان یحب به هذه سوره، پیغمبر به این سوره عشق می‌ورزید. چرا؟ برای اینکه سوره با یک خطاب به پیامبر شروع میشه. سوره های دیگری هم داریم که با خطاب پیغمبر شروع میشه. قل اعوذ برب الناس، اون پنج سوره ای که با قل شروع شده، سوره های دیگه ای که با یا ایها النبی شروع شده، 7-8-10 سوره داریم در قرآن که با خطاب به پیغمبر شروع میشه. خب این سوره خودش یک راز و رمز ویژه ای داره، سوره هایی که خدا از ابتدا بعد از بسم الله پیغمبر خودش را مورد خطاب قرار میده. اما در بین این سوره ها سوره سبح اسم ربک الاعلی میگه خدا پیغمبر سوره را عشق می‌ورزید، علاقه داشت و مکرر می‌خوان. چرا؟ برای اینکه این سوره خطابش به شخص پیغمبره و خطابش هم با توحید شروع شده و با تنزیه خدا شروع شده. پیامبر ما، محبوب ما، بنده ما، نام بلند مرتبه خدا را پاک بدان و تسبیح بکن خدای بزرگ را. پیغمبر این که میدید خدا داره باش حرف میزنه، خدا او را طرف خطاب قرار داده، او را قابل دانسته که با او سخن بگه، لذت میبرد، احساس شور و شعف میکرد و کان یحب به هذه سوره، این سوره رو دوست داشت. یک راوی دیگری میگه که من 20 روز پشت سر مولا امیرالمومنین سلام الله علیه نماز میخوندم، در همه نمازهاش این سوره اعلا رو میخوند. این سوره یک ارزش و ویژه‌ای در نزد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و فضائل ویژه ای هم برای این سوره ذکر شده که حالا بعد ها ممکنه بعضی قسمت های دیگه شما عرض بکنم. در قرآن اون وقت گاهی سبحان الله تنها آمده، گاهی الحمدلله تنها آمده، یه جاهایی هم با هم آمده. حقیقت توحید اینه که این تسبیح و تحمید با هم باشه و لذا این دوتا ذکر هم خیلی بهش ترغیب شده. انشاءالله در خطبه‌های بعد روایاتی خواهیم خوند و روایات معتبری که چقدر راجع به سبحان الله توصیه شده و اینکه این ذکر گناهان شما رو می‌ریزه و یکی از اجزای تسبیحات صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ببینید تحفه‌ای که پیامبر خدا به عزیزترین مخلوقات پیش خودش میده، یعنی فاطمه زهرا میده، تحفه او جهازیه و عرض شود که هدایای مادی نیست. اونا در سطح متوسط به پایین مردم پیامبر خدا اقدام میکرد. وقتی میخواست صداق بگیره، میخواست جهیزیه بده، میخواست اقدام میکنه به عروسی فاطمه زهرا، اونا همه ساده است، از متوسط به پایینه و دائما آرامش میده به فاطمه زهرا که دید تو این نباشه، ارزش تو ارزش انسان مؤمن و اون هم دختری و بانویی مثل فاطمه بالاتر از عرض شود که ظرف و فرش و ابزار و ادوات و اساسیه کذا و کذا. صداق سنگین اونچنانی است فاطمه زهرا، اگر صداق سنگین میگرفت خلاف شأن فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. وقتی که کسی 1000 تا و 2000 تا و 5000 تا سکه میده، این شأن زن رو داره میاره پایین. وقتی که روی جهازیه و روی مسائل مادی یک زندگی به هم میپاشه، این شأن اینها رو آوردن در حد کالاهای مادی، این انسان ارزشمند نیست که متاسفانه این سنت دست و پای ما رو گرفته است، جوانها رو از ازدواج باز داشته و منشأ فسادها در جامعه شده. ولی وقتی که برترین مخلوقات عالم و شخص شخیصی مثل پیامبر بزرگوار اسلام دختر رو عروس میکنه، چقدر ساده اصحاب رو جمع میکنه، چقدر ساده یک ولیمه میده، چقدر ساده جازیه میده، چقدر ساده صداق میگیره، چقدر راحت خونه میرن. بعد هم تمام توصیه های این پدر بزرگ هماهنگی و سازگاری بین این دختر و همسرش و تمام توجه رسول خدا و پیامبر خدا به این است که این زندگی سرشار از اخلاق و معنویت و کرامت انسانی باشه، نه این دایره های پوچ مادی، نه این قل و زنجیرهای منحوس و کثیف مادی که زندگی ها را همه سر و رنگ مادی بهش داده و از درون پوچ کرده زندگی را، زندگی که در اون قرآن و خدا و پیغمبر و دعا و نیایش و اخلاق و هم سازی و سازگاری نباشه. این زندگی ظاهری زیبا چشم دیگران را خیره میکنه که 2000 سکه داد، صداق داد و تو عمقش هم 1000 بدبختیه. تو عمقش هم وقتی کسی تو این گردونه و چرخه هلاک کننده مادیات کسی افتید، باید بره به سمت گناه. وقتی میخواد تو چشم و همچشمی ها ازدواج کذایی رو ترتیب بده، باید رشوه بگیره، باید فساد بکنه، باید تعدیه به حقوق دیگران بکنه. این میشه اون چیزی که اسلام نمیخواد. این اون چیزیست که رسول خدا اون رو دور کرد جامعه رو از اون. وقتی هم که میخواد به عزیزترین موجود مخلوقات عالم پیش خودش هدیه‌ای بده، تسبیحات فاطمه زهرا رو به او تقدیم میکنه. این تسبیحات تکبیر است و حمد و تسبیح، ارکان خوبی، ارکان معرفت خدا در این بالاترین هدیه جمع شده. پدری که در شب عروسی فرزندش را به قرآن و دعا و دعا نیایش توصیه بکنه، راه اخلاق و معنویت رو به اون نشون بده، این پدر مهربانه. ولو سکه و کذا و کذا به اون نده، این ارزش داره. این باید در جامعه ما سنت بشه، این باید در جامعه ما فرهنگ بشه. بالاترین هدیه را پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی تسبیح و تحمید و تکبیر قرار میده. خدایا تو را با اولیای الهی دست ما را بگیر و به سمت سعادت ابدی هدایت کن. ما را از ورطه‌های هلاکت مادیات بیرون ببر. ما را به اوج معرفت و توحید خودت راهنما شو. ما را متأسی به فاطمه زهرا و اولیای الهی قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. امیر المؤمنین علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القادم. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله. همه نمازگزاران گرامی و برادران و خواهران ارجمند و خودم را در ایام فاطمیه به تقوا و پارسایی، به معرفت الهی، به تقویت بنیانهای توحیدی و ذکر و شکر خداوند و تعصی به اولیای الهی و تعصی به صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها توصیه و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند همه ما را در مسیر ولایت اولیای الهی و محبت و معرفت و اطاعت اولیای الهی قرار بدهد و ثابت قدم بدهد. ایام فاطمیه را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از همه کسانی که در احیای نام اهل بیت و اقامه شعائر فاطمی تلاش کرده و می‌کنند باید تقدیر و تشکر کرد. موضوع اول اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران در کنفرانس خلع سلاح توسط رئیس جمهور محترم بود که اقدامی ارزشمند و برخواسته از روح انقلاب اسلامی بود و همانطور که ملت ما می‌داند انقلاب اسلامی دارای ایده ها و اندیشه ها و تئوری های قابل قبول و منطقی در سطح جهان داره. ما در قضایای فلسطین، در قضایای مختلف بشری فکر میکنیم اسلام عزیز و انقلاب اسلامی مبانی و اصول و ایده هایی داره که برای بشر امروز سودمند و مفیده و مطابق با عقل و منطق بشری هم هست. و یکی از مسائل مهم امروز بشر مسائل تسلیحاتی است. امروز مسابقه تسلیحاتی که در دنیا وجود دارد و حجم عظیم سرمایه هایی که در این زمینه هزینه می شود و رقابت های خطرناک تسلیحاتی که در دنیا وجود دارد از مشکلات مهم بشره. علی‌رغم اینکه شوروی فروپاشی داشت و از جنگ سرد دنیا دور شد، ولی در همین زمان هم شما در حوزه اروپا و آمریکا و آسیا و مناطق مختلف جهان، مخصوصا 20 کشور دنیا و در رأسش اروپا و آمریکا و در صدرش آمریکا، میلیاردها دلار سالانه در یک مسابقه تسلیحاتی هزینه میکنه. طبیعی است که کشورهای دیگر هم نیاز میبینه برای حفظ خودش که در اینجا هزینه بکنه. و اون نقطه اصلی انحراف و اشتباه در رأس قله نظامی دنیاست که آمریکا باشه. آمریکا مقید به پیمانهای مختلف خلع سلاح، رعایت محیط زیست و بسیاری از این منشورهای انسانی نیست. در همین ایام که این همه روی سلاح هسته‌ای بحث می شود، در همین سالها آمریکا در بازسازی تسلیحات اتمی و سلاح‌های تخریب جمعی و کشتار جمعی سرمایه‌گذاری‌های وسیع و گسترده انجام داده. خب یک معاهده‌ای وجود داره بر اساس یک توافقی که برای خلع سلاح اتمی، خب گفتن 5 کشور از این مستثنا هستن. خب این حرف باطلی است. این 5 کشور و مردم و جمعیتی که در این 5 کشور هستن که با بقیه بشر تفاوتی ندارن. اصل این تفاوت در حق داشتن سلاح اتمی و در داشت بهره‌مند بودن از حق وتو در سازمان ملل و شورای امنیت، خود این حق‌های ناصحیح است، ظلمه. خب این حق رو که برای خودشون قرار دادن، بعد هم در تسلیحات اتمی و کشتار جمعی الا ماشاءالله میرن جلو. اگر یک کشوری هم بخواد بهره سالمی از اینا ببره، اینا مدعیش هستن. الان که ایران در حوزه انرژی هسته‌ای وارد یک میدانی شده، دانشمندان او قدم‌های بزرگی برداشتن در شرایطی که دنیا ما را تحریم کرده، امروز دنیا ناباورانه داره می‌بینه یک ملت تنها اما با هوش و توان و استعداد خدادادی، با اتکای بر انقلاب اسلامی و ایمان باطنی، قدم‌های با این بزرگی رو برداشته. خب نمی‌تونه اینو ببینه. دقیقا هم اون چه که ایران و جمهوری اسلامی انجام داده منطبق بر قواعد و مقررات بین المللی است، بر NPT است، معاهده تعریف شده جهانی است، دقیقا بر اون منطبقه. خب شما فاصله این رو ببینید که 5 کشور با یک مبنای باطل برای خودشون حق وتو قرار دادن. چند مصوبه شورای امنیت علیه اسرائیل، چندین مصوبه شورای امنیت علیه اسرائیل توسط آمریکا و همین صاحبان حق ناحق وتو شده. خب این یک طرف قصه. بعد هم تسلیات اتمی حق منحصر به فرد به خودشون دانستن، گویا ارث پدریشون هست این علم و دانش رو فناوری. یک طرفش هم بیاد یک کشور مستقلی که به همه قوانین بین الملل میگه من پایبندم، بیاید هر چی میخواید بازدید بکنید، اما طبق همون قوانین ما حق خودمون رو میخواییم استیفا بکنیم، نیازمون رو به انرژی باید از طریق این شیوه دسترسی به انرژی تامین بکنیم، اینو نمیپذیرن، اینو نمیپذیرن. از اون وتو و حق انحصاری بی ربط خودشون بگیرید، بیاید تا یک کشوری که میخواد از انرژی صلح‌آمیز استفاده بکنه، این فاصله خیلیه. اینو البته برای خودشون خیلی سخته که میبینن جمهوری اسلامی حضور قدرتمندانه داره و در طول این 30 سال مکرر این ملت نمایندگانشون در متن و قلب قدرت استکباری آمریکا حضور پیدا کردن و قدرتمندانه مدل، تئوری، دکترین و ایده های انقلاب اسلامی و ملت ایران رو به دنیا عرضه کردن. این آخرین بارشه که رئیس جمهور محترم در این کنفرانس حضور پیدا کرد، در بیش از 10 بند ایده های جمهوری اسلامی در کنترل سلاح اتمی رو تبیین کرد. مهمترینش هم اینه که آقای آمریکا شما قدرت اول دنیایی، دیگه از خودت شروع بکن، چند تا از این کلاهک‌های هسته‌ای رو بذار کنار، حداقل اینه که این کلاهک‌های هسته‌ای شما که در اروپا و مناطق دیگر دنیا جمع بکن، تو همون قاره خودت باش، برای دفاع خودت باشه، نه رو جایی دیگه. حداقلش اینه که شما جلوی نور چشمی غاصب و ظالم خودت اسرائیل رو بگیر، حداقل بشه، نگذار او به سمت سلاح اتمی بره. خب یک قدمی رو بردار، اون وقت یک کسی باور بکنه که بله شما این حرفا رو داری درست میزنی، اون وقت ایران هم بیاد از اون حق سالم صحیح و حق درست خودش هم حالا بگیم کوتاه بیا. آخه یه جایی شما یه قدم از این ظلم ها دست بردارید، به یک چیزی از شما و عدلی از شما ملت ها بتونن دل خوش بکنن، اون وقت بگیم حالا میشینیم گفتگو میکنیم، حرف میزنیم. ملت ایران که ملت عاقلیست، ملت هوشمندیست، سابقه و تمدن دیرینه و بزرگی داره، اون وقت میشینه با شما صحبت میکنه. شما یک قدم حاضر نیستید عقب بشینید، یک جا حاضر نیستید کوتاه بیایید، نه از حقتون ها، از ظلم هاتون کوتاه بیایید، دست از سر اسرائیل بردارید، کلاهک های اتمیتون رو حداقل در مناطق مختلف دنیا بردارید، تسلیحات شیمیایی رو نرید به سمتش، جنگ افروزی نکنید در دنیا. این خبرها که نیست، حالا این جوانک ناعاقل تهدید به حمله اتمی میکنه، خیلی کوچیکتر از این حرفا هستی تو، یک جوانک ناعاقلی که بخواید ملت مثل ایران را و جامعه بشری را به کاربرد سلاح اتمی تهدید بکنی، این اصلا در حد تو نیست. خب پیام ما که در این کنفرانس مطرح شد بندهایی داره که حرف اولش اینه، یه خورده شما از ظلمتون کوتاه بیایید، وقت ملت‌های مظلوم عالم بشینن با شما صحبتی بکنن. این راه اشتباهی است که دارید میرید و این حرفی است که ملت ایران میزنه. اگر کسی در برابر این منطق آشکار، این سخنان حق، این پیام درستی که از ایران برخواسته است مطلبی داره، خب بشینید بحث بکنید. خب برای شما نامه هم نوشته شد، اعلام شد که حاضرن مقامات ما با شما بیان در تریبون های بین المللی بنشنن بحث بکنن، آمادید؟ خب بیایید دیگه، آمادید بحث نیستید، آماده گفتگو نیستید، آماده مکاتبه نیستید، آماده یک قدم کوتاه آمدن از این ظلم ها نیستید، بلکه به عکس جنگ افروزی میکنید، اختلاف افکنی میکنید، فتنه انگیزی میکنید، هزار توطئه میچینید برای کشورها، اون هم برای کشوری مثل ایران، برای انقلاب بزرگی مثل انقلاب اسلامی، و از طرق مختلف دست عدد این است که تهدید میکنید، اقدام میکنید، پول میگذارید برای اینکه خیابانهای تهران رو شلوغ بکنید. رسماً دارید میگید شما چه منطقی دارید؟ میلیون‌ها دلار خودشون میگن دیگه، الان حسی نیست اینها. پول میگذارن، عوامل وابستهشون رو تحریک میکنن، بهانه یا درست میکنن برای اینکه خیابانهای تهران رو شلوغ بکنن. اینا چیزایی که گفته شده. خب شما این همه پررویی را انجام میدید و حاضر نیستید یه جمله حسابی حسابی بشنوید. خب باید به خاطر همینه که دلهای زیادی در دنیا و زبانهای گویایی در دنیا میگن مرگ بر آمریکا. ملت آگاهی هستند، هوشمندند، در پیچ و تاب قضایا درست تشخیص میدن و البته راه استواری در این مسیر اینه که استقامت بکنیم. علم، دانش، تلاش، کوشش و فعالیت مضاعف میتواند دشمن را به عقب براند و انشاءالله کاری نخواهند توانست کرد. موضوع دوم، خب روز جهانی هلال احمره که من همینجا از جوانان هلال احمر و از مسئولان و کارکنان و همه عزیزانی که در سراسر کشور و در این منطقه در خدمت آرمان‌ها و اهداف هلال احمر هستند تشکر میکنم. و خوشبختانه هلال احمر ما در سطح ملی یکی از قدرت‌های برتر جهانی است. هلال احمر جمهوری اسلامی طبق گزارش ها جزء همون 5-6 قدرت امدادی قوی جهانی است و آمادگی هایی که برای کمک رسانی به هنگام حوادث در هلال احمر ما وجود داره، یعنی دست خود جوان های ما و ملت ما، یک آمادگی فوق العاده بالایی است و در این سال ها قدم های بزرگی برای دسترسی به اون اهداف برداشته شده که باید تقدیر و تشکر کرد. عمده هدف هلال احمر اینه که در جامعه یک احساس همبستگی و آمادگی وقت بروز بلایا و حوادث وجود داشته باشه. این کاریه که باید هلال احمر انجام بده. خب جامعه بشری در معرض تهاجم‌های مختلف و حوادث و سوانح مختلف و همیشه وقتی که سانحه‌ای در یه جای اتفاق میفته همه نمیتونن خودشون اونجا مشکل رو حل بکنن. باید بشر در کنار هم به یاری هم برخیزد. این توانایی و استعداد این که جوانهای میلیونها جوان بیان وقتی که یه زلزله میشه، خدای ناکرده سیلی میاد، مشکلی رخ میده، بیان وارد صحنه بشن، این کار خیلی بزرگی است. مورد تأیید اسلامه. این تعاون و تکافل اجتماعی و اسلامی است. این همون چیزی نظیر کار بسیج ماست که وقت جنگ باید جوانان در عرصه های دفاع حضور پیدا بکنن، به یه ملتی یک پارچه در برابر دشمن بایسته. خب باید در حوادث و بلایای طبیعی هم در درون یک کشور این همبستگی و آمادگی باشه. برای کشورهای دیگه ما باید آمادگی داشته باشیم، کمک لازم انسانی رو ارائه بدیم. هلال احمر این خط رو تعقیب میکنه برای مقابله با حوادث و سوانح طبیعی و از طریق آموزش عمومی، اطلاع رسانی، آگاه سازی، تربیت کادر و تنظیم کادرها و ساماندهی برنامه ها و مخصوصا مشارکت دادن جوان ها در این امور اجتماعی و مقابله با حوادثه. خب این کار هلال احمره که در جمهوری اسلامی بهش عنایت شده. ما امروز یک قدرت بزرگ در این زمینه هستیم و استعدادهای فراوانی وجود داره در منطقه، هم همینطور در منطقه و در شهر. چند سال هلال احمر در سطح استان، 2 یا 3 سال در سطح استان به عنوان هلال احمر برتر شناخته شده. این همت جوانهای عزیز ما بوده که در عرصه‌های مختلف حضور دارن و امیدواریم که این آمادگی برای مقابله با حوادث و بقایع چه برای درون منطقه چه برای خارج منطقه همیشه وجود داشته باشه و مردم همکاری بکنن و مسئولان هم همت بکنن. البته من به مناسبت این بحث باید نکته‌ای که بارها گفته شده و کمتر اقدام شده تأکید بکنم و اون مقاوم سازی ساختمان‌ها و آمادگی برای مقابله با زلزله است. واقعا در وقت ساخت و ساز باید مسئولین راهنمایی بکنن، کمک بکنن، یه مقدارم لازمه الزام بکنن، خود مردم هم با سختیش رو به جون بخرن که ساختمان ها تا اونجایی که امکان داره مقاوم باشه. ساختمان های عمومی، غیر عمومی، خب ما در مساجد یادتونه چند سال قبل یه مسجد مهمی در شهر ساختمانش یک دفعه فرو ریخت، خوشبختانه وقت نماز نبود و الا 200-300 نفر رو تلف میکرد. خب ساختمان های عمومی، مساجد و سنی ها، اماکن عمومی باید مقاوم باشه، ادارات همینطور و خانه ها همینطور. در این زمینه واقعا باید مجموعه شورا و شهرداری و نظام مهندسی و خود مردم تلاش بکنن این مقاوم سازی ایجاد بشه. باید هلال احمر فعال باشه و مسئولان تلاش بکنن اون سایت امداد و نجات که باید در حاشیه شهر باشه و خدای نکرده در وقت بلایا جمعیت بتواند در اونجا مستقر بشه، طرحی داره که سالها مطرحه، قدم‌های اولیه‌ای برداشته شده، کافی نیست، باید مسئولین همت بکنن. از طرف دیگر هم جوان‌های ما باید آموزش ببینن، جامعه ما، دخترها و پسرها باید آموزش‌های لازم برای مقابله با حوادث و وقایع ببینن، چه برای منطقه چه برای مواقع دیگه. در زلزله بم خب همین استان حضور قویی داشت، خدای نکرده اگر در شهرهای بزرگتر حوادثی از این قبیل پیش بیاد، باید همه کشور در کنار هم در برابر این بلایا و حوادث بایستن و مقاومت بکنن و مشکلات را رفع بکنن. به هر حال من از تلاش جوانهامون و از آموزش هایی که دیدن و اقداماتی که در این زمین شده تشکر میکنن و بر نکاتی هم که اینجا اشاره شد تاکید میکنن که انشاءالله مسئولان اون را دنبال بکنن انشاءالله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. خدایا تو را به اولیای الهی قسمت می‌دهیم دل‌های ما را به انوار ایمان و معرفت خود منور بفرما، به ما توفیق پیمودن مدارج توحید و معرفت خدا عنایت بفرما، ما را از حامدان و مسبحان واقعی حضرت حق قرار بده، به ما توفیق عبادت و بندگی خالصانه خودت کرامت بفرما، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، این ملت را در همه عرصه ها و صحنه ها و در تمامی آزمون ها سرفراز و موفق بدار. خدایا به ما توفیق ذکر و شکر خودت را در همه احوال کرامت بفرما، اموات و درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، درگذشتگان این جمع، تازه درگذشتگان این جمع را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح تابناک شهیدان و روح ملکوتی امام را با سید و سالار شهدا مشهور بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، شر دشمنان و فتنگران را به خودشون باز بگردان، گامهای ما را در راه انقلاب اسلامی استوار بدار، سلامها و درودهای بی پایان ما را به محضر بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزند دلبند او حضرت ولی از ارواح ناخدا ابلاغ بفرما، در فرج نورانی او تعجیل بفرما، ما را از سربازان واقعی او قرار بده، نعمت و برکات و باران مادی و معنوی و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست، ما را از خطا و گناه مسون بدار، با توفیق توبه و انابه واقعی کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.